بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وأمين وحيه أبي القاسم محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين. یک بحثی رو ما در تقوا و ایمان و اسلام شروع کردیم. جلسه گذشته خلاصه از مطالبی که خدمتتون عرض کرده بودم بازخوانی کردم، تعداد آیاتی رو که براتون در این راستا معنا کرده بودم آورده بودم ذکر کردم. آیات دیگری در همین راستا مانده است و اینکه می‌خواهیم ببینیم رابطه اسلام ایمان با تقوا چیست و رابطه تقوا با اونها چیست، رابطه تقوا با عمل صالح چیست، رابطه عمل صالح با ایمان چیست، که اینا همه مانده است که از آیات کتاب ما برای شما مطلب بیاوریم و توضیح بدیم. کار خاصی هم اینجا انجام نمی‌گیره، یعنی این آیات ذکر میشه و فقط یه تذکری به شما داده می‌شود که این آیه در چه مفهومی آمده و ارتباط تقوا رو با صفات دیگر انسان بررسی میکنه. آیات، بعضی از آیات ارتباط تقوا با ایمان رو بررسی میکنه، بعضی از آیات ارتباط تقوا با عمل صالح رو، و این آیات در واقع به قول ما دستشون توی همه از هم تفکیک ناپذیره. از این جهت همیشه به قرآن به عنوان یک عنصر واحد که برای هدایت بشر آمده باید نگاه کرد. این کلماتی که من میگم شاید بعدها برای نسل‌های بعد مفهوم و بار بیشتری داشته باشه. این که من میگم به عنوان عنصر واحد برای اینکه الان مدتی است، حالا بگید 10 سال 15 سال، مخصوصا این اتفاق بعد از انقلاب اسلامی در ایران رخ داده است که قرآن رو تفکیک بکنم به آیات تاریخی، آیات محیطی، آیاتی که دورش گذشته است و دیگه امروز کاربرد نداره و آیاتی که امروز هم کاربرد داره و جهانی است و به درد میخوره و کلن یه عده‌ای هم اصلا با خود قرآن مخالفن و میگن قرآن اصلا کلام وحی نیست، دورش اصلا گذشته، پیامبر یه انسان خیلی تیزهوش و نابغه‌ای بوده، توانسته بیاید و خودش رو به بی سوادی بزنه، سواددار بوده، درس خونده بوده و این کلمات رو از خودش درآورده. پس این که من در یک کلمه میگویم به عنوان یک عنصر واحد، این بعدها بار معنایی داره، یعنی اندیشه من رو و فکر من رو نسبت به قرآن نشان میدهد که من به تمام آیات قرآن به عنوان یک عنصر واحد نگاه میکنم. یعنی من کسی نیستم که قرآن رو تفکیک بکنم، همین یک کلمه کافی است. بعدها که میان اندیشه من رو تحلیل میکنن میگن این انسان معتقد بوده است که قرآن یک عنصر واحد است و تمام آیاتش یک خط رو دنبال میکنه و کلام خداست، تفکیک ناپذیره، کلام خدا ناشی از علم خداست، ناشی از حکمت خداست، خدای حکیم علیم هیچ وقت کلامی رو به پیامبرانش یاد نمیدهد که دورانش بگذره. حتی این کلمات هم که به این پیامبر یاد میده میگه اینا رو به پیامبران پیشین هم گفتیم، همینها بوده، این کلام ما هیچ تغییری درش ایجاد نشد. حالا در خصوص مطلب خودمون که تقوا هست، به چند بیت در دو جای مثنوی توجه کنیم. ضمناً این کاری رو که حکمای پیشین ما در راستای تولید اندیشه انجام دادن، اینها رو ارج بنهید، اینها رو بزرگ بشمارید، بزرگ بدانید، مطالعه کنید. و مطالعه که میگم نه اینکه بخونید، مطالعه کنید، بشینید بخونید و روش فکر بکنید. از جمله مولوی هست و حکمای دیگری که حالا به زبان فارسی حداقل صحبت کردن. در دفتر اول یک رسولی رو قیصر روم میفرستد که عمر را پیدا بکنه و مثلا احضار بکنه. حالا یه داستانی درست کرده، این میاد عمر رو زیر یه درختی پیدا میکنه. حال عمر هم خلیفه این وره دیگه، اون یه خلیفه است، این یه خلیفه، زیر درختی میره خوابیده مثل کارگری مثلا پیداش میکنه. بعد این گفتگوها اونجا انجام میشه که عمر جواب میده به اون، فقط این قسمت مربوط به تقواش رو گرفتم. هر که ترسید از حق و تقوا گزید. پس ولی تقوا نشانه ترس از خداست، ترس از حقه. ترس نه این که ترس از آتش باشه، ترس از عذاب باشه، ترس از دوزخ باشه، نه، ترس از این که در برابر این عظمت بی احترامی بکند، سستی بکند، ناتوانی از خودش نشون بده. هر که ترسید از حق و تقوا گزید، ترسد از وی جن و انس و هر که دید. پس از انسان متقی دیگران می ترسند و انسان متقی از حق هراسناک. لا تخافو هست نزل خائفان. خدا به کسانی که خائفن اتفاقا میگه لا تخافو ولا تحزنو، شما نترسید، شما غمگین هم نباشید. پس این لا تخافو نزل یعنی میهمانی و دعوت است از کسانی که از حق خائفند. پس کسی که از حق خائف نیست دیگه بهش نمیگن نترس، اون اصلا نمیترسه. مثل همه ما که میبینید نسبت بندگی و عبادتمون با خدا چگونه است، هر کار دلمون میخواد میکنیم، هر تصمیم خودمون میخوایم میگیریم، هر راهی رو خودمون میخوایم انتخاب میکنیم، هر چی به نظر خودمون میرسه درسته، اصلا هیچ اعتنایی نداریم که کلامی از پروردگار در دست ما هست، اون هدایت، اون ما رو ارشاد میکنه، اون اصلا برای ارشاد آمده، اون ما رو به یه راههایی دعوت میکنه، به اینها عنایتی نداریم. ضمن اینکه قبول داریم، ولی میگوییم به نظر من، به ایده من، به اعتقاد من. پس این خائف نیست، کسی که اینطوری هست از چیزی نمیترسه. اما کسی که خائف است از حق، وقتی که یک مسئله ای پیش می آید میگوید ببینیم که حضرت حق چه فرموده است، همون رو بگیریم. خدا به این میگه تو نترس، حالا که تو از من میترسی که مبادا خلاف فرمان من عمل بکنی، من اجر و پاداش این ترس تو به تو میگویم نترس. پس میشه لا تخافو هست نزل خائفان، هست در خور از برای خائف آن. این خائفان و خائف آن، این دومیش خائف آنه، یعنی آن دعوت حق که لا تخافو هست، این در خور است برای کسی که خائف است. هر که ترسد، تمام این ترس ها تقواست، تمام این ترس ها رو بردارید جاش بگذاری تقوا. هر که ترسد مروه را ایمن کند، یعنی امنیت زائده ترسه، خیلی هم طبیعیه. یعنی وقتی شما بترسید که اتومبیلتون به یه آدمی بخوره، ترمز میگیرید بهش نمیخوره، ایمنش میکنه. یعنی این ترس شما ایجاد امنیت میکنه. وقتی شما میترسید که برق شما رو بگیره و بکشه، دست بهش نمیزنید. وقتی بترسید توی آب دریا غرق بشید، توی آب دریا نمیرید. پس این ترس ایجاد امنیت میکنه. پس ترس از حق، ترس از خدا، انسان را در برابر گناه ها و در برابر عذاب ها که نتیجه و رهاوند اون گناه ها هست، ایمن میکنه. مرد دل ترسنده را ساکن کنه. سکون و آرامش در پی اون تقوا و اون ترسه که به وجود میاد. آن که خوفش نیست چون گوییم مترس، درس چه دهی نیست او محتاج درس. کسی که خائف نیست تو بهش میگه از چی نترسی؟ وقتی کسی نترسد که مثلا با اتومبیلش بزنه به یه اتومبیل دیگه، هر چه شما بهش بگید آهسته بران، احتیاط کن فلان، این فایده نداره، چون نمیترسه که این اتفاق بیفته. اما وقتی بترسه که این اتفاق بیفته ملاحظه میکنه. پس ما وقتی بترسیم، یعنی تقوا پیشه بکنیم، بترسیم از این که این گناه موجب نارضایی و ناخشنودی حق است، نه موجب بروز عذاب. تفاوتش رو دقت بکنید. من نمیگویم که این گناه موجب نزول عذاب الهی است، این گناه موجب ناخرسندی و ناخشنودی حضرت حق است. اون وقت ما ببینیم برای خدا چقدر اعتبار قائلیم، نه به خاطر اینکه ما عذاب میشویم گناه نکنیم، به خاطر اینکه محبوب ما از ما ناراضی میشود این کار خطا رو نکنیم. خب باز در دفتر دوم تحت عنوان دعا و توبه آموختن رسول صلی الله علیه و آله و سلم بیمار را، پیامبر رفت به عیادت بیماری و شروع کرد به او آموزش بدهد که چگونه دعا کند و از خدا بخواهد و چگونه توبه کند. مؤمنان در حشر گویند ای ملک، نیک دوزخ بود راه مشترک. مگر نه اینکه دوزخ راه همه ما بود، همه ما باید از آن عبور میکردیم. در سوره مریم آیه 71 اگر یادتون باشه این آیه رو بارها خوندیم و بهش استناد کردیم، و این منکم الا واردها و کان ذلک علی ربک حتما مقضیا، یعنی این قضاء الهی و از سنن ثبت شده بر نظام عالم است که تمام پدیده های عالم که انسان هم جزء اونها هست باید از مسیر دوزخ عبور بکنه. یعنی همه باید در این کوره و در واقع تون، که یا بگید که جایی که طلاها رو توش ذوب میکنن چی بهش میگن؟ بوته. میگن بوته آزمایش هم. بوته آزمایش. در بوته قرار میگیرید و از بوته عبور میکنید، آن که خالص است در میاد و اون آشغال ها و به اصطلاح ناخالصی ها در اونجا از بین میره. پس میگوید که طبق این آیه که و ان منکم الا واردها، هیچ یک از شما نیست مگر اینکه وارد این دوزخ میشود، که فکر کنم در کتاب چند گفتار این آیه باید معنا شده باشه. اونجا توضیح دادن که بعضی از مفسران گفتن که خب پیامبران هم جز این انمنکم هستن و چطور اونها از دوزخ عبور کردن، و بعد توضیح دادن اونها مفسران که آتش جهنم در این موقع خاموش میشه و پیامبر عبور میکنن، بعد دوباره بر ما روشن میشه. اینم بیان اونهاست. مؤمن و کافر برو یابد گذار. پس مولوی پیامبران رو مستثنا نمی کنه. مؤمن و کافر برو یابد گذار. پس اون دوزخ این دنیاست، یعنی حیات دنیوی ما در دوزخه و می بینیم که در دوزخ هم هستیم. یعنی اغلب کارهایی رو که ما میریم سراغش کارهاییست که خدا راضی نیست ما انجام بدیم، ولی انجام بده. ما ندیدیم اندر این ره دود و نار. این دوزخیست که دود و آتش ندارد، نک بهشت و بارگاه آمنی. پس کجا بودن گذرگاه دنی؟ ما که الان توی بهشت رسیدیم، چطوری از این دوزخ دنی عبور کردیم که نه آتش دیدیم و نه دود؟ اهل ایمان میگوید چطور عبور کردیم؟ پس ملک گوید که آن روضه خضر فرشته جواب میده که آن بهشت سرسبز که فلان جا دیده ایدن در گذر دوزخان بود و سیاستگاه سخت بر شما شد باغ و بستان و درخت. همون مسیری که می آمدید و سبز می دیدید و برای شما خوب بود همونجا دوزخ بود، ولی شما کاری کردید که آن دوزخ بر شما بهشت شد. چون شما این نفس دوزخ خوی را آتشی گبر فتنه جوی را جهدها کردید تا شد پر صفا، نار را کشتید از بهر خدا. آتش شهوت که شعله می زدی سبزه تقوا شده نور هدی. به خاطر اون نفس کشی که وتوبو الی بارئکم فاقتلوا انفسکم، شما اون کار کرد، اون نفس آتشی جبر فتنه جو را کشتید، همه جا سبز شد. حالا در این جایگاه پس شد سبزه تقوا. ببینید تقوا نتیجهش بهشته، سبزه تقوا. آتش خشم از شما هم حلم شد، حلم رو در برابر خشم آورده. ظلمت جهل از شما هم علم شد، شما بودید که تاریکی های جهالت را تبدیل به نور دانش کردید. یهد الله لنورهی من یشا. آتش حرص از شما ایثار شد، آتش حرص بود تبدیلش کردید به جهت تقوا به ایثار. پس ایثار رو در برابر حرص قرار بده، یعنی تبدیل صفات ها، اینا همش باید تبدیل بشه. و اتفاقا یکی از برکات خیلی خوب که میگن ماه مبارک مبارک باشه، یعنی افزون آوری و افزون دهنده باشد، این افزونی هاست که به صفات انسان میده، نه اینکه انسان چیزی نخوره یا مثلا تشنگی بخوره گشنگی بخوره، نه، ممکنه اصلا نتوانه روزم بگیره، ولی این صفات رو مخصوصا در این ماه کسب بکنه. آتش حرص از شما ایثار شد. وان حسد چون خار بود گلزار شد. حسد مثل خار فرو میره توی دلها قلبها سوراخ میکنه، میشه گلزار دیگه، خار است. چون شما این جمله آتش های خیش بهر ما کشتید، بهر ما کشتید خدا مطرح میشه، نه چون توی عذاب نرید، نه چون از آتش ما فرار، نه، برای اینکه ما راضی بشیم، ما خوشنود بشیم شما این کار رو کردید. چون شما این جمله آتش‌های خیش بهر ما کشتید جمله پیش پیش، نفس ناری را چو باقی ساختید اندرو تخم وفا انداختید، بلبلان ذکر و تسبیح اندرو خوش سرایان در چمن بر طرف جو. ذکر خدا ایناست، ببینید بلبلان ذکر، من انسان‌هایی که ذاکرن، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، اینا بلبلان ذکر و تسبیح هم. داعی حق را اجابت کرده، یا قوم عجیب و داعی الله، آن که شما را به سوی خدا فرا می‌خواند پاسخ مثبت دهید. داعی حق را اجابت کرده اید و از جهیم نفس آب آورده اید، از جهنم نفستون چاه زدید، قنات زدید، آب زلال و چشمه را انداختید، چشمه صفات، چشمه تسبیح، چشمه ذکر. دوزخ ما نیز در حق شما سبزه گشت و گلشن و برگ و نوا. اینم مزد شما، دوزخ ما نیز در حق شما سبزه گشت و گلشن و برگ و نوا. واقعا در هیچ ادبیاتی از ادبیات دنیا، شاید من بتوانم بگم تا میلیون ها سال دیگه، این نوع تولید اندیشه جهت پرورش اخلاق در انسان نخواهد آمد. و ما غافلیم، از خودمون غافلیم، از ادبیاتمون غافلیم، از بزرگانمون غافلیم، خیلی خیلی دوریم. یعنی میخواهم بگویم که حتی ادبیات فارسی از ادبیات عرب در این زمینه خیلی غنی تره، خیلی غنی تر. خب بیایم باز بر سر آیات. در یه بحثی بودیم، گفتیم یه صفاتی در انسان هست که نشانه تقواست. بله، مثلا آدم حسود نباشه متقی. امشب زنگ میزنن که آقا این جوابی مسئله تو حل کردی، میری تو فکر، خب این مسئله که من 4 روز نشستم حل کردم، حالا به این بگم که من فردا 20 بگیرم، اینم 20 بگیره، خیر حل نشده. بعد که گوشی تلفن میذاری یه آتشی درون تو روشن میشه و این دیگه راحتت نمیذاره. نه همون وقت تا پایان عمر بهش میگفتم، نه بهش نمیگفتم، نه نمیگفتم، نه میگفتم، نه نمیگفتم، و همین میگفتم و نمیگفتم تو رو میسوزم. بله، حالا یکی از اون صفات اصلاحگری است که ارتباط مستقیم با تقوا داره. یعنی انسان متقی مصلح است و هر خرابی و ویرانی هر جایی باشه نهایت سعی و کوشش خودش رو میکنه که این رو درست بکنه، اصلاح بکنه. این آیه در سوره اعرافه، آیه 35. یا بنی آدم، ببینید اصلا نمیگه یا ایها الذین آمنو، دقت بکنید، میگه یا بنی آدم، آی جهانیان، آی جهانیان، اما یأتینکم رسل منکم یقصون علیکم آیاتی، مگر نه این است که از جانب ما رسولانی مر شما را می آیند که از سوی ما برای شما داستان می گویند. فمن تقا و اصلح، ببینید تقوا و اصلاح، فمن تقا و اصلح فلا خوف علیهم. این ترس هایی که مولوی میگفت، این میگه ترس بر شما نیست، این نزل خائفانه، این مهمانیست برای اونا که اتفاقا میترسن، که میگه نترسی. فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون. پس کسی که تقوا پیشه کرد و اصلاح کرد، این بر اساس اون صفت تقوا و اون پرهیزگاری که در وجودش پدید آمده اقدام به اصلاح کرد، وقتی این اصلاح فراگیره، یعنی اصلاح هست از این که مثلا این خورده نان اینجا افتاده برش داره و منتظر جارو برقی نمونه تا اینکه بره و کشور خودش رو اصلاح بکنه و بعد امت خودش رو اصلاح بکنه و بعد دنیا رو اصلاح بکنه. یعنی این مسئولیت فراگیره، از یه نقطه کوچک شروع میشه و همه جا هست. باز در سوره نساء آیه 129، و ان تصلحوا و تتقوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا. اونجا تقوا اول بود و اصلاح دوم، اینجا اصلاح اول است و تقوا دوم. اگر اصلاح بکنید و تقوا هم پیشه بکنید، چرا اینجا تقوا رو بعد از اصلاح می آورد، برای اینکه خیلی از ماها مصلح هستیم و اصلاح هم می کنیم و می توانیم اصلاح بکنیم، ولی به نیت دیگری، برای اینکه در جامعه مشهور بشویم به مصلح، برای اینکه جایگاه و پایگاه اجتماعی به عنوان خیر و نیک در میان مردم پیدا بکنیم، برای این اصلا مدرسه می سازیم که ناممان بر کاشی نوشته بشود و بر فراز مدرسه نصب بشود، نه برای اینکه بچه های ناتوان درس بخوانند. و الا اسم نمیخواد بغل منزل ما شهید میلوهی، دو تا آدم، خانم، آقا، خواهر، برادر، پولدار بودن، آمدن همین مدرسه رو بازسازی کردن. شهید بدبخت تابلوش کنده شد، شد حاج مهدی نمیدونم فلان و فلان. خب این که مدرسه سازی نیست. از این جهت اصلاح رو اول میاره، میگوید و ان تصلحوا و تتقوا، اگر اصلاح بکنید و بر اساس تقوا اصلاح بکنید، نه بر اساس کسب شهرت و نام‌آوری، اون وقت خدا چیکار میکنه؟ فان الله، در اینجا خدا کان غفورا رحیما، هم آمرزنده است و هم صاحب رحمت است. خب بعد آیه 1 سوره انفال، فتق الله و اصله، دوباره تقوا رو اول آورد، اصلاح رو بعد برد، یه جا به جا میشن. فتق الله و اصله ذات بینکم، پرهیزگاری خدا را پیش سازید، یعنی در ساحت و میدان و عرصه تخطی از اوامر و نواهی الهی وارد نشید. تقوا. خب و اصل حوزات بینکم، میان خودتون رو اصلاح کنید. این چیزی بود که امشب آخرین مهلت شماست. خب توی خونه مشکل داری؟ مثلا با مامان دعوا نداری؟ داری. این آخرین مهلت ها، آخرین مهلته، باید امشب اصلاح میشد. یعنی که بشینید و اصلاح بکنید و اصل حوزات بینکم، میان خودتون رو اصلاح بکنید و اصل حوزات بینکم، حتما فرمان الهی به امر میکنه اصلاح کنید، تعارف نداره خدا، و اصل هو و اطیع الله و رسوله. ببینید اگر به این اصلاح نرسید، اطاعت خدا و رسول رو نکردید، چون اطاعت خدا و رسول بعد از اصلاح میاره. وقتی که میان خودتون رو اصلاح کردید، خانوادتون رو شاداب کردید، شادمان کردید، به رشد و تعالی عقلانی رساندید، آمدید تازه به مرز اطاعت از خدا و رسول. حالا بیایید، یعنی مثل این که شما اسم نوشتید مدرسه، حالا روز اول کلاس میرید مدرسه، دم در مدرسه میگن که خب کاغذت کو، دفترت کو، مدادت کو، پاکونت کو، اینا رو نداری. یعنی اینا همه، کیف و کتاب و پاکون و قلم و اینا، تا اینجاست که واتقوا الله و اصلحوا ذات بینکم و اطیعوا الله. تازه حالا میای تو مدرسه، تازه حالا راهت میدن به اطاعت از خدا، و الا دیگه معنای اطاعت نداری. شما هر کاری بکنید معنای اطاعت نداری. این کنتم مؤمنین، اگه واقعا مؤمنید راهش اینه. خب پس شما در این سه آیه‌ای که از 35 اعراف و 129 نساء و 1 انفال براتون خوندم، جا به جایی تقوا و اصلاح رو می‌بینید که در آیه اول و سوم تقوا رو اول آورده، اصلاح رو دوم آورده، در آیه میانی که مال سوره نساء بود اصلاح اول است و تقوا دوم. خب بحث بعدی آیاتی است که رابطه احسان و تقوا رو روشن میکنه. آیه شما میگم 128 نساء، 129 خوندم، 128ش مال اینجاست تو این بحثه. از وسط آیه میخونم و صلح خیر و اصلح ذات بینکم، تو اینجا میاد، ببینید و صلح خیر، صلح بهترین است. این خیر افعل تفضیل معنای صفت عالیه ها، یعنی ترین، بهترین چیز صلح از صلح و خیر، یعنی میان کافر و مؤمن، میان مؤمن و مؤمن، میان شیعه و سنی، میان سنی و سنی، میان یهودی و مسیحی، میان مسیحی و مسلمان، میان مسلمان و یهودی، بهترین چیز صلح. در آرامش است که سرمایه های بشر میماند و دوام پیدا میکنه و بشر رشد پیدا میکنه و به یک ساختار با ثبات میرسه، بهداشتش ثبات پیدا میکنه، طبابتش ثبات پیدا میکنه، صنعتش ثبات پیدا میکنه، شهرسازی و رشد جمعیتش ثبات پیدا میکنه، امنیتش ثبات پیدا میکنه، دانشگاه ها و رشد علمیش ثبات پیدا میکنه. اینا همه در صلح اتفاق میفته، نه در جنگ. حالا اونایی که فریاد زدید جنگ جنگ تا رفع فتنه از عالم، برید پس بگیرید. خب این چون ضد قرآنه، ضد قرآنه. و احضرت الانفس الشح، اون نفس هایی که سرکشند و طغیانگرند ضد صلحند، اونها این کار میکنند. و ان تحسنوا و تتقوا، ببینید احسان و تقوا، و این تصلحو و تتقو، و این تحسنو و تتقو، فان الله کان بما تعملون خبیرا. اگر احسان بکنید و تقوا پیشه کنید، یعنی احسان بکنید فقط برای رضای حق، نه برای اینکه تعریفی از شما بشه، تمجیدی بشه، نام‌آور بشید، شهرتی پیدا بکنید، کسی بگه، فلان بگن، روزنامه بنویسن، در رادیوها بگن، نه اصلا این نباشه. این تقوای بعد از احسان اینا، که این خودخواهی ها و خودبینی ها، اینا توی اون احسانی که میکنید اون وجود نداشته باشه. اون وقت خدا به آنچه که شما میکنید آگاه است، خبیر. و روش خدا این است که مزد محسن ها رو پامال نمیکنه. فاستجاب لهم ربهم انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی. خدا گفت باش، من که اصلا تباه کننده عمل هیچ عمل کننده ای نیستم. ببینید اصلا کتب علی نفسه رحمه ضد این است که خدا بخواهد که احسان کسی رو پایمال بکنه. پس یه وقت ما یه کاری میکنیم، یه احسانی میکنیم، یه انفاقی میکنیم، عقیق برای بچه که تازه متولد شد، مثلا یه گوسفند عقیق میکنیم یا عقیقه میکنیم از اینا مثلا، بعد بچه مریض میشه، زردی میگیره، مثلا یه روز از بیمارستان اومده، عقیقم کردن دادن فلان، بعد این طلبکار خدا میشه، خدای دیگه نشد دیگه، ما عقیقم کردیم، فلانم کردیم، چه کردیم، این چیه؟ این نیست. یعنی این یه جایش لنگه که جواب نمیده. خدا تزیه کننده احسان شما نیست. ببینید احسان شما چه نقصانی درش بوده است که خودش رو تباه کرده، به جواب دادن نرسونده. ببینید قرآن اساسیات تربیتیش تو این آیاته. و یه کتابی آمده شما با تلاوت و قرائت بخونید. بعد آیه بعد دو آیه است، 171 و 172 آل عمران، میگه خدا اجر مؤمنان رو ضایع نمیکنه. بله، مؤمنا کیا؟ تعریف میکنه، الذین استجابوا لله و رسول، کسانی هستند که به ندای خدا و رسول جواب مثبت دادن، گفتن چشم، این استجابت ها، برو جهاد، چشم، انفاق کن، چشم، زکات بده، چشم، خمس بده، چشم، روزه بگیر، چشم، نماز اقامه کن، چشم، به جماعت، چشم، جمعه برو، چشم، دروغ نگو، چشم، غیبت نکن، چشم، اینا، حسود نباش، چشم، همه اینا رو میگه چشم. این میشه استجابت. خب کی؟ من بعد ما اصابهم القرح، مخصوصا وقتی که بعد از دریافت سختی باشه، اون وقت اگه جواب دادی کار کردی. ابتلا و آزمون هست که بعد از اون اگر انسان ایستاد و گفت خدایا هر بلایی که میخوای سر من بیار رهات نمیکنم، هر کاری میخوام. بعضی از این عرفا گفتن که خدایا قیامت ما لقاء تو رو میخوام. خودت هم گفتی الذین یرجون لقاءنا، اون کسانی که امید به دیدار ما دارن، ما امید به دیدار تو داریم. آیا تو را در دوزخ میتوانیم ملاقات کنیم؟ ما رو بر تو دوزخ ببر اونجا ولی تو رو ببینیم. اینقدر مهمه. یه چیز اخیرم یه جایی دیدم نوشته بود که همه کسانی که خدا را دوست داشتن سوار یه اتوبوس شدن که اتوبوس هم روش نوشته بود که بارگاه الهی، مثلا میره پیش خدا. بعد به بهشت که رسیدن یادشون رفت، همه پیاده شدن، یادشون رفت میخواستن برن پیش خدا، تو بهشت پیاده شدن. خیلی جالبه، حواستون باشه تو بهشت پیاده نشید، خدا رو فراموش نکنید. پس من بعد ما اصابهم القرح، وقتی که سختی به آنها وارد شد، اونجا تازه یقه خدا رو محکم تر میچسبه. میگه تو داری من آزمایش میکنی، من که از میدون در نمیرم، هر کاری میکنی. للذین احسنوا منهم واتقوا، دو گروهشون میکنه. اینایی که بهشون قهر وارد میشه، یه گروهشون کسانی هستن که دست از احسان بر نمیدارن و دست از تقوا هم بر نمیدارن. اجر عظیم، اینا پاداش بزرگ دارن. پس این رابطه احسان با تقوا، رابطه اصلاح با تقوا، رابطه صبر با تقوا، رابطه ایمان با تقوا، رابطه عمل صالح که هنوز بهش نرسیدیم با تقوا، همه اینها رو به یاد داشته باشید. بعد در سوره لیل آیات اولش 5 تا 7، فاما من اعطا و تقا و صدق بالحسنا فسنیسره لليسرى، کسی که بدهد، عطا بکنه. عطا بخششه. چه نوع بخششی است؟ بخششی است که از مازاد نیست. خب اون انفاقه که از مازاد میده. اما عطا بخششی است که از مایه خودش کم میذاره. این مهمه. که اسمش دهشه توی فارسی. دهش دادن. میگوید که پس کسی که عطا کند و پرهیز و تقوا پیشه کند و حسنا و نیکی را مورد تأیید خود قرار دهد، پس حتماً حتماً ما او را و راه او را هموار می کنیم تا به ساحت یسر و آسانی وارد بشود. پس ما اگه در سختی هستیم یا فکر میکنیم در سختی هستیم، اون کار رو نمیکنیم. صدقه بالحسنا نیست. ببینید حسنا عوض نمیشه. یعنی یه بار نمیشه که عفو خوب باشه یه بار بد باشه. عفو همیشه خوبه، حتی اگر شما قاتل پدر، دختر، پسر فلان ببخشید. چرا؟ برای اینکه میگه در قصاص عبرت است. ولکم فی القصاص حیاتم، زندگی شما منوط بمونه. میگه فمن عفی له من اخیه شیئون فاتباع بالمعروف و اداء الیه بإحسان. عفو رو همینجا مطرح میکنه. پس یه چیز ثابته، احسان تغییر ناپذیره. پس شما اگر توانستید به دشمن خودتون احسان بکنید و به دوست خودتون شما محسنید، اما اگه گفتی که اینو ولش کن، بله این به درد نمیخوره. مثلا میخوای این گرسنه است، الان اینجا لباسم نداره، نمیدونم فرشم نداره، دخترشم میخواد شوهر بده، پولم نداره، حتی شاید ممکن معتادم باشه فلان، بعد یه کمکی به این بکنم، میگه که نماز نمیخونه ولش کن. این احسان نیست. اتفاقا اگه به این کردی احسان کرده، اینجا احسان. قرآن اینه. ببین آیه قبلی خوندم یا بنی آدم، همه رو مخاطب قرار میده، نمیده در عرصه ایمان عفو و بخشش و احسان و ایثار و اینا رو بیده تو عرصه ایمان، اینا که مؤمنن اینطوری، اینا محدود نمی کنه. حالا در این 4-5 آیه براتون خوندم، در 2 آیه اول که و ان تحسنوا و تتقوا یا للذین احسنوا منهم و تقوا، ترتیب احسان و تقواست، اما در آیه سوم جالبه، اول ترتیب اعطا و تقواست، فاما من اعطا و تقا و صدق بالحسنى، بعد ترتیب از 2 به 3 میشه تقوا و احسان، اعطا و تقوا، تقوا و احسان. این رابطه خیلی مهمه، اینا خیلی کمتر شما در تفاسیر میبینید که این نکات رو بهش توجه کرده باشم و توضیح بدم، و اینا نکات خیلی مهمی است. کلام کلام الهی است، عبارت انتخاب شده، کلمات دقیقا چینش شده، همینطوری رو هم نریختن یه جمله بسازن. خب حالا بیاییم و یک ارتباطات دیگری رو در آیات دیگه بهش توجه بکنیم. خدا در چند آیه که همش در سوره طلاق، آیه 2, 4 و 5 سوره طلاق، ارتباط تقوا را با دریافت یک مزد یا یک حالت دیگری که ناشی از تقوا ذکر میکنه. مثلا در آیه 2 میگوید که و من یتق الله یجعل له مخرجا، ارتباط تقوا با خروج از تنگنا، هر کس که تقوا پیشه کند او را از تنگنا میبریمش بیرون. پس اون که میگوید فمن اعرض عن ذکری فان له معیشتا ضنکا، کسی که از یاد من خودداری و اعراض بکند حتما حتما زندگی او را در تنگنا قرار میدهیم. پس اون اعراض ضد این تقواست، برای اینکه میگه اگر کسی تقوای خدا پیشه کند یجعل له مخرجا، یک برون رفتی از تنگنا برای او قرار میدهد. پس ارتباط تقوا با برون رفت از تنگنا. یک. آیه 4 میگوید و من یتق الله یجعل له من امره یسرا، ارتباط ورود به آسانی با تقوا، هر کس تقوا پیشه کند خدا کار او را، یجعل له من امره، من امره یسرا، کار او را به سمت آسانی میبره. اینا رو جدی بگیریم و بعد امتحان بکنیم و ببینیم آیا مشکلاتمون حل میشه. اول از خانه هامون شروع بکنیم، بیایم تقوا رو بیاریم. تو همه خانه های ما مشکلاتی هست، ببینیم مشکلات رو به حل شدن میگذاره، ایمان بیاریم و ادامه بدیم. آیه 5 و من یتق الله یکفر عنه سیئاته له اجرا، ارتباط تقوا با تکفیر سیئات و تعظیم اجر، کسی که تقوا پیشه کند خدا روی بدیهاش رو میپوشونه و اجرش رو بزرگ میکنه، تعظیم اجر. در آیه 52 سوره نور ما ارتباط تقوا را با فوز میبینیم، رستگاری. و من یطع الله و رسوله و یخش الله و یتقه فاولئک هم الفائزون، کسی که اطاعت خدا و رسول کند و از خدا بیمناک باشد و پرهیز او پیشه کند، پس همین ها فائزانند، رستگاران. اینا چند تا صفت داره؟ اطاعت از خدا و رسول، خشیت از خدا و پیشه کردن، پرهیز از معصیت خدا. در آیه 156 سوره اعراف رابطه تقوا را میبینیم با رحمت واسعه الهی. یعنی اگه کسی اون رحمت واسعه رو میخواد باید از دریچه و دروازه تقوا برد. و رحمتی وسعت کل شیء فسأکتبها للذین یتقون. رحمت من همه چیز را فرا گرفت، ولی من آن را واجب میکنم این رحمتم رو که حتما بهش برسه برای کسانی که تقوا پیشه میکنن و یعطون از زکات و زکات میدن، یعنی نفس خودشون رو پاک میکنن، مال خود همه چیز رو پاک میکنن، یعنی اقدام به پاکسازی میکنن. یعطون از زکات یعنی اقدام به پاکسازی میکنن. والذین هم به آیاتنا یؤمنون، و کسانی که به آیات ما ایمان میارن. پس ببینید رحمت خدا واسع است، همه چیز رو فرا میگیره، اما خدا اون رحمت رو واجب میکنه برای کسانی که تقوا پیشه میکنن، اقدام به پاکسازی میکنن، زکات میدن و به آیات ما ایمان میارن. و بعد رابطه تقوا با دار آخرت، آیه 32 سوره انعام. و مل حیات دنیا الا لعب و لهو، و حیات دنیا چیزی نیست جز بازی و سرگرمی. لعب یعنی بازی، لهو یعنی سرگرمی. یه مثالم یه وقتی براتون زدم که به شهر بازی چی میگن عربا؟ ملها. ملها یعنی جای سرگرمی. ملها اسم مکان. به یه می نویسن و ملهی بنویسی الف کوچولو اینطوری ملها. خب ولد دار الاخرتو خیرون للذین یتقون افلا تعقلون. و خانه آخرت بهترین چیز است برای کسانی که تقوا پیشه می کنن. عقل نداری؟ این بخش اخیر از آیه که ولد دار الاخرتو خیرون للذین یتقون در آیه 169 سوره اعراف تکرار میشه. اما و دار الاخره آمده در صورتی که اینجا میگه ولد دار الاخره، اما اونجا و دار الاخره است، اون لام رو نداره تو سوره اعراف. و همچنین در پایان آیه 109 سوره یوسف هم آمده که در بخش تقوا اون آیه سوره یوسف رو آوردیم یادتون باشه. یه آیه دیگر در این زمینه در سوره یوسف آیه 57 ولأجر الآخرت خیر للذین آمنوا و کانوا یتقون. ارتباط اجر آخرت با تقوا، اجر آخرت با تقوا. اون دار آخرت و تقوا بود، این اجر آخرت و تقواست. و هر آینه مزدی که در پایان بگیرید بهتر است، یعنی بهترین است برای کی؟ برای کسانی که ایمان آوردن و پیوسته تقوا پیشه می کردن و کانو یتقون، یعنی لحظه ای از عرصه تقوا خارج نشدن. و اما رابطه تقوا و نجات از عذاب در سوره نمل آیه 53 که راجع به قوم صالح هست که اسمشون چیه قوم صالح؟ و ثمود الذین جابوا الصخر بالواد. ثمود قوم صالح. خب میگوید که و انجینا الذین آمنوا و کانوا یتقون. ما نجات دادیم از قوم صالح. کیا رو نجات دادیم؟ کسانی که ایمان آوردند و کانو یتقون و پیوسته پرهیزگار بودند. بنابراین در اینجا دو عنصر برای نجات ذکر میکنه که ایمان یکی تقوا. همین آیه عیناً در سوره فصلت آیه 18 تکرار شده، همونجا هم در خصوص قوم ثموده، راجبه قوم دیگری نیست. یعنی این آیه درباره قوم ثمود دو بار عیناً در قرآن آمده است و انجینا الذین آمنوا و کانوا یتقون. بعد رابطه تقوا با نجات اهل ایمان که در آیه 53 سوره نمل هست، در آیه 194 سوره بقره به طور دیگری این معنا رو داره. وسط آیه یا آخر آیه بگید و اتقوا الله، فرمان میده خدا و اتقوا الله، پرهیز خدا رو پیشه کنید و علمو و بدانید ان الله مع المتقین، که خدا همیشه همراه پرهیزگاران است. پس ارتباط تقوا با همراهی خدا، با مع الله بودن، یعنی بدون تقوا نه ما با خداییم و نه خدا با ماست. خب تقوا و انذار رابطش چیه؟ و تقوا و تبشیر. آیه 97 سوره مریم، فانما یسرناه بلسانک لتبشر به المتقین. مثل که اول باید متقی بشه بعد بیاد بپذیره. ما این قرآن را به زبان تو هموار کردیم و آسان کردیم تا تو بشارت بدهی به وسیله این آیات پرهیزگاران را، یعنی آن کسانی که بیایند و از دایره معصیت الهی خودشون رو خارج بکنن و به دایره پرهیز وارد بکنن، اینها مورد مژدگانی تو و ما هستند ای پیامبر. و تون ربهی قوما لدا، و اینکه انذار بدی آدمهای خیلی سرسخت و لجوج را. خب آیه زیر که میخوام براتون بخونم که 63 اعرافه، در مبحثی که گذشتیم ازش عوامل ایجاد تقوا آورده شده که یکی از آن عوامل اگه یادتون باشه ذکر بود، یکی دیگه از ذکرا بود، درسته؟ حالا این رو برای اینکه ارتباط با انذار و تقوا در این آیه هم هست، به این جهت دوباره تکرارش میکنیم. اما عجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم علی رجل منکم، شما در شگفتید که یه آدمی از میان خودتون آمده و این مدعی است که ذکر پروردگار برای شما آورده. تعجب میکنید. لینذرکم، این فقط میخواد شما رو انذار بده. چرا؟ لتتقوا، برای اینکه پرهیزگار بشید. ولعلکم ترحمون، و باشد که به جهت پرهیزگاری که پیشه میکنید مورد رحمت واسعه الهی که تو آیه قبل براتون گفتم قرار بگیرید. یک آیه دیگه 223 بقره، باز بشارت، و اتقوا الله و اعلموا انکم ملاقوه، پرهیز خدا را پیشه بکنید و بدانید که حتما شما او را دیدار میکنید، ملاقات کننده خدا هستید، یعنی با خدا برخورد میکنید، مواجه میشید. و بشر المؤمنین، حالا پیامبر بشارت بده مؤمنان را. بحث بعدی ارتباط تقوا و فلاح هست که شروع میکنیم در جلسه بعد انشاء الله. و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم اغفر لنا ذنوبنا،
آمین.
اللهم اكشف عنا كروبنا،
آمین.
اللهم اقض عنا ديوننا،
آمین.
اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين،
آمین.
اللهم اشف كل مريض،
آمین.
اللهم سد فقرنا بغناك،
آمین.
اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك،
آمین.
اللهم اقض عنا الدين،
آمین.
واغننا من الفقر،
آمین.
انك على كل شيء قدير. وفقنا الله لما يحب ويرضى وجعل عاقبة أمرنا خيرا إن شاء الله.